أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره شریفه روم را در این مناسبت متعلق به سید و سالار شهیدان حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 38 در مجموعه آیات بینات این سوره است که الان در این نوبت همراه با آیات بعد مطرح می شود. با توجه به این که در آیه پیشین سخن از رزق الهی بود و بست و گستردگی رزق، که خداوند اشاره فرمود ولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا مورد بررسی و تأمل قرار نداده اید؟ در این جهت آگاهی کافی پیدا نکردید که مسئله رزق به ید الله است. گشادگی در اون و مزیقه در اون از صفات فعلی حضرت باری تعالی است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، او رزاق است. با توجه به این که چنین موضوعی مطرح شده بود، گویا از پیامده های برخورداری از رزق الهی همین است که الان می‌خوانیم. فآت ذل قربا حقه، پیامبر پرداخت کن به صاحب قرابت و صاحبان قرابت حق ایشان را، حق آن صاحب قرابت را، و به مسکین و ابن السبیل. آیه مبارکه 38 از آیاتی است که استفاده های متفاوتی از این آیه شده است. بنده ابتدا مفردات آیه رو و الفاظ رو خدمت عزیزان توضیح میدم، آنگاه دو استفاده خواهیم کرد، یه استفاده عام و کلی، یه استفاده ویژه و خاص که نسبت به وجود اون بارک خود نبی مکرم اسلام این نکته بنابر همه شواهد و نشانه ها صادق بوده است. اما فرمود فآته، فعل آته از ماده ایتا است عزیزان، به معنای پرداخت. اما هر پرداختی در قرآن ایتا گفته نمی شود، چون پرداخت دومی داریم به نام اعطا. اعطا با عین و تا هم به معنای پرداخت کردن است، ایتا با ته دو نقطه هم به معنای پرداخت کردن. هنگامی که انسان پرداختی رو به کسی دارد که حقی در پس اون نبوده است، به میل و رغبت، بالاخره تعلقی پیش می آید، آدمی تصرفی می کند و مالی رو به کسی و چیزی رو در اختیار کسی قرار می دهد، این اعطا است. و اون که چنین می کند معطی با تا، این عطاه، این عطایی است که در اختیار کسی قرار داده می شود. انا اعطینا کل کوثر، خداوند عطا کوثر به پیامبر و نبی مکرم می کند، نه ایتا. عطا جاییست که بر اساس میل و رغبت کسی بدون اینکه بحث حق ابتدایی باشد تشخیص می دهد، صلاح می داند. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا و امثال اینها. اما ایتا نه، پرداختی است که بر اساس وظیفه شکل میگیرد، بر اساس اون حقی که لازم می آید متوجه دهنده میشه. اگر کسی عطا این کرد و اعطا، ممکنه به دنبال اون هم توقع بیاید که حال ما که با تو چنین کردیم تو با ما چه میکنی؟ بگوید انا عطینا کل کوثر، بعد بگد فصله لربک ولحر، حال که اعطا است پس فصله، پس چنین کن. اما ایتا نه، اگر ایتا شد کسی بر حسب وظیفه چیزی رو به دیگری داد، نمیتواند توقع داشته باشد، نمیتواند منتظر باشد که گیرنده تا کمر مقابل او دوتا شود، زبان تشکر و ثنا بگشاید، جزاک الله خیرا بگوید. نه، اگر وظیفه است این مسائل رو به دنبالش نداره، این ایتاه. اینجا هم از این قسم است، فرمود فعاته، پس اگر فرمود فعاته صحبت یه وظیفه است. ایتا کن ذل قربا به صاحبان قرابت، زو قربا که اینجا در حالت نسبی ذل قربا خونده میشه، زو یعنی دارنده، قربا یعنی القرابه، القربا و القرابه هر دو مصدرند یا اسم مصدر. فرمود به اونها که صاحب قرابتن بده حق هم، به اون صاحب قرابت حق صاحب قرابت را بده. خب صاحب قرابت یعنی چه؟ یعنی القرابت و فررحم، اون کسانی که از جهت رحمی قرابت دارند و نزدیکی در حدی که عرف اینو نزدیک می دانند. این دارم واژه را عرض می کنم. بده پیامبر به صاحب قرابت حق صاحب قرابت را. از کجا باید بدهد؟ از مال خودت، از مال. پس مشخص شد صاحب قرابت در حق، در مال پیامبر یا ما حق دارد. حق یعنی چه؟ یعنی امر ثابت مسلم. واژه حق از ریشه ثبته می آید، حق ثبته یعنی امر ثابت مسلم. پس صاحبان قرابت در سرمایه صاحبان سرمایه خودشون و کسان خودشون دارای حقن بر اساس این آیه شریفه. فآت ذلقربا حقه، این قسمت اول. برمیگردیم. و مسکین ها، و پیامبر و مسکین هم بده، و ابن السبیل، و به ابن السبیل. حالا مثل این که در مورد مسکین و ابن السبیل دیگه اینجا نفرمود حقش رو، اما در جای دیگر حق اون رو هم بازگو میکند. گویا اینها هم حق دارند، اینها هم یه امر ثابتی برای اینها هم لحاظ میشود. مسکین از ماده مسکنه به معنای سکنا و زمینگیر شدن و نشستن. به تعبیر قرآن مسکین رو وقتی قرآن میگه، میگه زامت ربه، یعنی اون کسی که چه میشود؟ خاک نشین میشود. او مسکین من زامت ربه، کسی که نشسته دیگه هیچ توان کاری ندارد، قامت ایستاده ای ندارد، بازویی و توانی نیست که بتواند کلیم خیش از آب برون کشد. به چنین انسان نشسته زمینگیری مسکین گفته می شود. ابن السبیل، ظاهر واژه رو که نگاه می کنیم فرزند راه، خب راه شناسایی و شناخت نسبت هاست دیگه. فامیلی که آیان و عزیزان دارید، فامیل ما بالاخره اون نام خانوادگی ما از پدر ما و این انتقال و شیوه شناسایی ما رو به کسانمون میرساند که ما فرزندازه که هستیم و فرزنده که هستیم و چنین و چنان. ابن السبیل اون کسی است که ما هیچ شناسنامه او را نمیدانیم، نسبت او را آگاهی نداریم، فقط میدانیم که قریب این دیار است، از همین راه آمده است، از همین جاده به این شهر و ده و آبادی و دیار پا گذارده است، همین مقدار میشناسیمش. میدانیم الان دچار مشکلاتی است، لذا میشه ابن السبیل، گویا راهزاده است، یعنی از راه برای ما شیوه شناخت و معرفی او دست میدهد. سه کس رو مطرح کرد قرآن، فرمود فآته، به اینها بده، ذالک خیرون. حالا ادامه آیه رو بازگو میکنیم که این خیر است برای اون کسانی که اراده وجه الهی می کنن، که بخش دوم بسیار مهم، اما قسمت اول رو روشن کنیم. همون گوری که عرض کردم، محضرم بارک عزیزان، یه استفاده عام از آیه داریم مانند همه خطابات قرآن، که اگر خدا به پیامبر مکرم اسلام دستوری را می دهد، این از آن خود پیامبر نیست. اصل اولی این است که هر دستور و فعل امری که متوجه پیامبر می شود، در اون تمام امت مشترک است. اینو میگیم اصابت الاشتراک بین النبی و الامه. دستورات قرآن، قرآن مال پیامبر نیست که بر شخص خود پیامبر نازل شده باشد به این معنا که انحصار و اختصاص به رسول خدا دارد، خیر. همه امت مخاطبان قرآنند و موظف به تعالیم نورانی اون. بر این اساس فآت ذی القربی حقه یه دستور کلی است به تمام ما، به تمام مخاطبان قرآن از روز نخستین تا امروز. خب بالاخره یکی از وجوه قوی تعالیم نورانی قرآن حس اجتماعی و تعاون اجتماعی با هر فصل و حلقه ارتباطی اقتصادی است. این روشن به بدیهی است، در مجموعه این تعالیم کاملا روشنه. حالا واجبات مالیه است، مستحبات مالیه است، تمام اینها درون این تعالیم نهفته است. این آیه میشه زیر مجموعه این اصل کلی پیامبر. اگر به پتو میگیم همه ی امت فآت ذی القربی حقه، بدید به صاحبان قرابتتون حقشان را. وقتی سوال شد که یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر سوال میکنن از تو که ما چه چیزی رو انفاق کنیم در راه خدا، خدا را خوش میآید. خداوند نقدی دوست میدارد یا جنسی؟ ما را موظف به خوردنی کرده است یا پوشیدنی؟ با چه ارزی پرداخت کنیم، طلا بدیم یا نقره بدیم؟ پاسخ آمد قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و ادامه آیه. نه، مهم نیست چی بدید و چه مقدار بدید، این نیست که از چه جنسی و از چه مالی پرداخت کنید. آنی که ما خیلی حساسیت داریم اینه که به چه کسانی بدهید، یعنی اولویت شناسی در مصرف. این اصل مهمه در قرآن. الان که میخواید به وظیفتون عمل کنید، حالا بدانید این مال رو کجا باید صرف کنید، اولویت اول کدام است، اولویت دوم کدام است. و بدون تردید اولویت اول در قرآن والدین، پدر و مادر. اگر حاجت و نیازی دارن والدین، هیچ تأملی نیست که اون طبقه اول و اولویت اول رو والدین تشکیل میدن، در حدی که اگر فرزند بدون حاجت و ایشان نیازمند، وظیفه فرزند میشه، اینها میشن واجب و نفقه فرزندان. یعنی از اون خط وجوب باید استفاده باشه، نه از مستحبات، حتی مانند خود زندگی انسان. به دنبال اون حلقه رو وسیع تر بفرمایید، یعنی پدر، مادر، گذشت، برادر، خواهر، و دایره رو گسترده تر کنید، میشه ذل قربا، صاحبان قرابت. این ها اولویت یک. یعنی این جمله و ضرب المثل عامیانه‌ای که میگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، حالا به این شیوهی که پارسیان میگوین حرف و حدیث خودشو داره. اما ببینید تا یه حدی درسته به این معنا که اولویت اول. نمیشه انسان غافل از کسان و وابستگان اولیه خودش که از طریق قرابت یه حقی به عهده انسان دارند، بگذرد و صرف نظر کند و اونگاه اقدام کند و دیگران رو دریابد. این قانون قرآن نیست. قرآن اینو تأیید ببین کند. منطق الهی این است که الا اولا فلا اولا، الا اقرب و فلا اقرب. نمیشه برادرزاده من زمینگیر و زار باشد، من زیر بازوی دیگران رو بگیرم اون رو رها کنم. این رو نمیپسندد اسلام. الا اولا فلا اولا، الا اقرب و فلا اقرب. فرمود فآت ذی القربی حقه. اساساً به طور کلی از جهت روحی روانی یه توقعی ایجاد میشه، یعنی خود این رحم یه توقعی ایجاد میکند. این صاحب رحم یه حاجتمندیست مانند دیگر حاجتمندان اجتماعی. اگر من کاری برای اون انجام میدم مثل دیگران، اما این قضیه قرابت و خویشاوندی موجب یه توقع اجتماعی میشه. اون یه نگاه دیگه‌ای به من داره، به سرمایه من و مال من. یه حس نزدیکی حس میکنه از این جهت. اینو باید پاس داشت، نباید اینو قطع کرد، نباید بی‌توجه به این بود. این توصیه موکد. به دنبال اون فرمود والمسکین، و این مسکین و مساکین رو دریابید. طبعا اونهایی که در جامعه تلاششون کردن، عمرشون رو گذراندن، سعیشون رو انجام دادن، اما الان ناتوانن. وقتی میگفتن به دوستان امیرالمومنین رد شد، دید کنار نمیدانم کوچه مسیر افتاده است و دست و پا میزند، سوال کردن این کیست این وضع زار رو داره؟ گفتن این یهودی بوده است که در کوفه باربری میکرد است و حمالی میکرد است، حمله بال میکرد، الان ناتوان شده، زمینگیر شده، این وضع اوست. نوشتن تو ماجرا که امیرالمؤمنین ایستاد گریست. امام گفت این چه جامعه است که تا زمانی که این توان داشت پابرجا بود، اما الان که توان او به پایان رسیده است باید چنین زار و خار باشد. این وظیفه جامعه است که اداره کند این بار و بر را، ولو جامعه مسلمان و او یهودی شهروند این جامعه است فرقی نمی کند در اینجا. از امروز از بیت المال مقرری تعیین کنید و زندگی این یهودی را اداره کنید که مسکین است. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، که نگاه انسانی تو یه نگاه دیگری است، بسیاری از مرزها را در می نبردد. ای کاش از اون سو هم این نگاه ها به اسلام و مسلمین می شد، چه در اون زمان چه در طول تاریخ تا امروز. خب این مسکینه، یعنی کسی که دیگه کاملا ناتوان است و وظیفه مسلمان، وظیفه اجتماع مسلمانی است که چنین کسی رو اداره کنن. یعنی اون هم حق داره تو این جامعه، بود حقش رو بدن امروز که زمین گیرفت شده است و از پا فتاده است. و ابن السبیل که دیگه مشخصه، قریب دیاری که توضیح دادیم و بالاخره چه بکنن، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. اما الان روزگار این چنین شده است که حاجتمند دست کسان و نیازمند دیگران است. این سه اولویت رو اینجا قرآن مطرح میکنه، حالا اولویت های دیگه هم در موارد دیگه گفته میشه، اما اینجا این سه اولویت رو ذات حق مطرح فرمود. پس خطاب یه آیه و دستور کلی است برای همه مسلمانان. سطح اول برداشت از آیه، مسلمانان وظیفه دارید بدانید خداوند مقرر کرده است به صدها دلیل که در اموال شما حقوقی برای حاجتمندان اجتماعی وجود دارد. حالا اولویت اول اگر صاحبان قرابتند، اما به دنبال آن و فی اموالهم حق معلوم لسائر و محروم، حق معلوم برای اونها هم هست، برای اون مسکین هم هست، برای اون سائل محروم هم وجود دارد. بالاخره هنگامی که انسان دارای مکنتی می شود، عزیزان عرض کردم صدها عامل دست به دست هم می ده. الان دیگه این موضوع بحث رو نداریم، فرصت نباید به این مقوله بگذرد که این صرفا قابلیت من، لیاقت من، توانمندی ذهن من، فارغ التحصیلی من از فلان دانشگاه، نمی دانم اقتصاد و اکونومیست بودن من، این حرفا نیست. این رفتگر محترم کوچه هم در تزاید ثروت من نقش اجتماعی دارد، همگان نقش دارند، آسمان نقش دارد، زمین نقش دارد، قریب نقش دارد، بعید نقش دارد. این چیزی نیست که انسان با منطق قوی عقلی اگر نگاه کند بتواند انکار اون کند و یه خودگرایی و انحصار طلبی در این جهت داشته باشه با تمام موازین و حدود الهی. خب این نگاه اول عزیزان. اما اون نگاه دومی که به آیه شریفه داشتیم، عرض میکنم خدمت عزیزان که روایات وش به تعبیری شأن نزول و اسباب نزول کافی در این جهت هست، چه اینجا چه سوره مبارکه اسراء دقیقا همین لفظ و بیان نسبت پیامبر. بسیاری از بزرگان مفسرین بعد از این سطح اول استفاده خاصی از این آیه و خطاب ویژه‌ای به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی بازگو کردند و استفاده کردند، و اون اینه که این گذشته از این بیان کلی یه دستور خاص به پیامبر است. این چه دستوری بوده است؟ پیامبر تو خودت پرداخت کن به صاحب قرابت حقش را. حالا این صاحب قرابت پیامبر و این حق چیست؟ بله متاسفانه این مربوط به ماجرایی می شود که هرگاه این ماجرا در خاطر می آید یه ملال و غمی بر وجود می نشیند و قصه همان می شود که امیر مظلومان عالم وجود نازنین حضرت مولا در نهج البلاغه، هنگامی که به اون استاندار و والی خیش شکواییه خودش را از عمل کرده و نوشت و زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، هنگامی که به عثمان ابن حنیف انصاری نوشت نامه 45 رو که آقای عثمان ابن حنیف شنیدم که دعیت الی معدبت قوم، جمعی دعوتت کردن بر سوروساتی در شهر بصره و سبیل تو را چرب کردن، میدانی برای فردا چه روزی تو را در آب نمک قرار دادن؟ چنین کار را کردی؟ چرا پذیرفتی چنین چیزی را و چنین محفلی را؟ امیرالمومنین هنگامی که میگه بعد لابلای اون خطبه که در همین کتاب شکر و شکایت به توفیق الهی شرح شده این و مکرر چاپ شده است، کار به اونجا میکشد که وجود اون بارا که امیرالمومنین فرمود بلا، بعد از این که میگه بدانید امام شما آزاد از رهاست از تمام این تعلقات، بدونید که اکتفا میکند به دنیای خیش به جامعه چنینی به قرص نان و آنچنانی، بعد فرمود بلا قد کانت فی ایدینا فدکن، بله در دست ما یه فدک بود از کل آنچه آسمان بران سایه افکنده است، اما گروهی بخیلانه تحمل اون در دست ما خاندان نکردند. این آیه شریف گره میخورد عزیزان با غمنامه فدک. آیه مبارکه نازل شد فآت ذی القربا حقه، بزرگان مفسرین نوشتند به طرق مختلف این حدیث از صحابی نامی مانند ابو سعید خدری یا خدری و بزرگان دیگر نقل است که هنگامی که آیه شریف نازل شد پیامبر مکرم اسلام صدا زدن فاطمه رو، فهمدن یا فاطمه تو لکه فدک، یا فاطمه تو لکه فدک، دخترم فاطمه خداوند به من گفته است من به صاحب قرابتم حقشو بدم، تو اولین صاحب قرابت منی، بذار این حق را به تو میدهم. فدک هم از اموالیست که مسلمون ها نجنگیدن نمبارزه کردن، بلکه نهله پیشکشیست به خود پیامبر و رسول خدا اختیار کامل و تسلط کافی در اون دارد و این مزرعه آبادان و اون روز رو به صدیقه طاهره داد بر اساس آیه شریفه و عمال فاطمه و کارگزاران او مسلط و مشغول کار شدن در فدک. دقت بفهمید از جهت حقوقی خیلی مهمه، یعنی به تصرف داده شد و فاطمه شد متصرف فدک. خب این نکته ایش که دیگه میدانید من نمیخوام پیش از این شرح تاریخی بدم. پیامبر به وظیفش عمل کرد فآت ذی القربا حقا. اما سخن همان شد که امیرالمؤمنین فرمود از اولین اقداماتی که حاکمیت بعد از نبی مکرم و نشستن بر کرسی خلافت انجام داد همین بود، یعنی مصادره فدک و اخراج عمال فاطمه از مزرعه فدک. این اولین اقدام حاکمی. حالا پشت این چی بود؟ قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. میدونند اگر فدک در اختیار فاطمه باشد، فاطمه و فدک در اختیار علی است، و اگر فدک در اختیار علی باشد، پشتوانه اقتصادی خوبی برای بسیاری از مسائل خواهد شد. سریعاً گرفته شد، مصادره شد، کار به اونجا کشید که دیگه توفیقی بوده است در ایام فاطمیه که خدمت عزیزان هر ساده میرسیم. بارها فقرات بسیار زیبایی از اون خطابه آتشین فدکیه صدیقه طاهره رو خوندیم دیگه خدمت عزیزان، که دیگه فاطمه آمد و فی شملت من النساء با جمعی از زنان وارد مسجد پیامبر شد. به مجرد این که وارد شد صدای زجه و ناله از صحابی پیامبر برخاست. یاد چی افتادن؟ چه صحنه‌ای براشون تداعی کرد من نمیدونم. نشست فاطمه پرده ای زدن، پشت پرده شروع کرد به سخن گفتن، لب باز کرد و قوقا کرد، خطابه ای رو گفت که وقتی گفتم خدمت دوستان کنگره‌ای برگزار شد در مشهد که کنگره میراث علمی و فرهنگی صدیقه طاهره عنوان اون کنگره بود، بسیار فخیم افتخار اون بود که 4-5 نفر از دوستان بودیم که هیئت علمی و داور مقالات بودن، در خدمت دوستان عزیز بودیم. 180 مقاله اومد از بزرگان از مراجع بگیرید تا اساتید برجسته دانشگاه های کشور که بعضی از اینها به رضوان الهی رفتن تو این چند سال اخیر و نامی و بسیار فخیم و زیبا حول این خطبه بود، اصلا موضوع تعریف شده کنگره. و حیفم میاد حالا این جمله رو بگم دیگه از محفل حسینی و این آیه سر و کارمون کشیده شد بر سفره فدک و فاطمه صدیق سلام الله علیها. حیفم بیاد این جمله رو نگم، بالاخره برجسته بود و کار انجام شد و هستند عزیزانی حاضر ازن در انجمن که اونجا در روز اختتامیه بودند. وظیفه جمع بندی رو دوستان به عهده من گذاردند. دیگه من خیلی فکر کردم، استمداد جستم، تمام مقالات رو خوندم، چکیده کردم، دستبندی کردم، موضوع بندی کردم و رفتم پشت تریبون و با 16-17 دقیقه من گزارشم میدادم، گزارش کل کار کنگره رو میدادم، تمام سرفصل ها رو گفتم، همه رو گفتم و بالاخره گفتم در پایان من یه جمله میخوام بگم به همه صاحب نظران و شخصیت های بزرگ علمی، حوزوی و دانشگاهی که در انجمنند. عزیزان، شما زحمت کشیدی در باب قلم، هر باب اندیشه صرف وقت کردید، پیرامون این خطبه آتشین صدیقه طاهره نوشتید و گفتید. قبل از شما صدها و هزاران نفر نوشتند و گفتند پیرامون فاطمه. اما من میخوام این جمله رو بگم، هر آنچه شما کردید و دیگران کردند به عشری از معشار معرفت فاطمی و به یه صدم از مقامات فاطمی ما را نزدیک بیش نکرد. به این دلیل بعد شروع کردم اون حدیث فرات کوفی را خواندن که فردای قیامت فهرست ها تحشر می شود، فاطمه صدیق به قیامت می آید به اذن الهی، اول شخص نیت خلال جنه، اولین کسیست که ربان بهش رو می برد و وارد بهش می خواد بشه، به نص صریح شیعی و سنی. وقتی به این مقامات و قرب بهش می رسد التفات می کند به حضرت ذوالجلال، خطاب می رسد که ای بنده من فاطمه، ای عمت الله، چه خواسته ای داری؟ صدیقه طاهره می فهمد یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، از تو می خواهم که در چنین روزی مرا به بندگانت بشناسان. یعنی تا اون روز فاطمه هنوز کامل شناخته شده نشده است. یک گوشه از مقامات فاطمی میشه عاشورای حسینی، یک گوشش میشه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، تو این خطابه آتشین است که صدیقه طاهره اشاره به این آیات میکنه و بازگو میکند مجموعه ای از آیات این چنینی را. خب پس این یه استفاده خاص از آیه مبارکه هم بنابر ادله کافی، این هم نسبت به خود پیامبر وجود دارد. فآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل، اون نکته اول، این دوم. ذالک اسم اشاره به چی برمیگرده اینجا؟ این ذالک یعنی چی؟ این ذالک برمیگردد به ایتاء مستفاد از فعل امر آته، فرمود بپرداز. حالا این ذالک برمیگردد به آن، یعنی به پرداختن مستفاده از آته، فرمود بپرداز پیامبر. حالا میفهمد این پرداخت کردن و این ایتا که میکنید خیرون، خیلی عالیست. این خیرون رو نکنه مثلا یه مرتبه بگید بهتره، این افعل و تفصیل نیست. گاهی انتصومو خیرون لکم، انتصومو خیرون لکم، اینو چی ترجمه کنن تو قرآن ها بخونید چون بگن انتصومو، اگر روزه بگیرید بهتر است برای شما. خب اگر نوزم نگیرید پس بد نیست، اما روزه گرفتن بهتر است. نه، خیر یه اخیر داریم که تبدیل میشه به خیر، افعل و تفصیله. نه، یه خیر داریم صفت مشبه هست، یعنی اون ثبات و دوام در خیر رو میرساند. این انتصومو خیرون لکم، روزه برای شما شایسته است، نه اینکه اسیان از فرمان الهی. اینجا هم از این قبیل است، ذالک خیرون، این ایتا و پرداخت خیره برای شما، ذالک خیرون. البته بسیار خوب، دست مریزاد، متشکریم، آمدید، توجه کردید، حق رو شناختید، دستتون رو باز کردید و دانستید گشاد دستی. همیشه گفتم خدمت دوستان دو چیز رو ما تو ادب فارسی خیلی روش تأمل میشه، یکی گشاده دستی، یکی گشاده وجهی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی. تو داد و دهش کن فریدون توی، به تعبیر حکیم توست. این گشاد دستی و گشاد بچی بسیار خوب عمل کردید، اما فراموش نکنید تمام این مطلب خیر بودن اون در یه صورته. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله. این عمل شما وقتی ارزش داره که با این عمل خدا را اراده کرده باشید، وجه خدا و ذات خدا را، مرضات الهی را طلب کن. اگر انگیزه شما در این ایتا و ارتباط با اقشار آسیب پذیر اجتماعی یه انگیزه منقطع از خداست، اصلا کاری به این کارا ندارید، میگید من یه حس انسانی و نودوستی دارم که دوست می‌دارم به اقشار آسیب پذیر اجتماعی خدمات برسانم، بسیار خوب، خیلی کار خوبی است، اما بدانید شما هیچ پاسخی از سوی خداوند برای شما نمی آید. اگر شما به انگیزه غیر الهی این خدمات اجتماعی رو انجام میدید، پس شما از خداوند هم چیزی طلب نمی کنید دیگه. بله، دقت کنید، این خیلی مهمه. بازتاب و رفلکس عمل شما میاد، چون کار خیر انجام دادید. قانون الهی است. قانون الهی اینه که نالا نزیع و اجر عامل منکم. اگر کسی هر عملی میکند، خدا نمیگذارد بدون نتیجه باشه. اما توجه داشته باشید نتیجه این جز در دنیا شامل حالتون بیش نخواهد شد، فردا خبری نیست. این مال دنیاتون. اگر شما به انگیزه انسان دوستی، نو دوستی، بشر دوستی، منهای خداوند و هیچ توجهی به امر و فرمان و تحویل امر و کار به حضرت باری تعالی ندارید، هر کاری که برای جامعه انسان انجام میده بدون توجه به خداوند، بازتاب مثبت اون در دنیا متوجه انسان میشه، اما چیزی برای فردای نیازمندی به حاجت انسان تقدیم نمی دارد. این نکته مهم است که باید بهش توجه کرد. آیه این پیام رو جدی مطرح می کند. این دستور بسیار خوب، این پرداخت فوق العادی، اما بدونید که مال کسانی است این خیر به معنای واقعیون که یریدون وجه الله. یعنی اگر واقعا عمل می کنند، ایتا حق می کنند، نمی بینند مخاطبشون رو. بارها گفتیم پرداخت میکرد وجود نازنین امام، میداد اما بعد دست خودش رو میبوسید. یبن رسول الله چرا دستتون رو بوسیدید؟ میفهمید مگه شما نمیدونید این دست در دست خدا قرار گرفته است؟ خداست که میپذیرد صدقات را، خدا داره دریافت میکنه. من که کس رو نمیبینم، من که نمیدونم طرفم کیه، مثلا کار ندارم به این، اولویت رو شناختم، دارم کارم انجام میدم، لذا اصلا هیچ نه حقی برای من بر دیگران می آید، نه توقعی می آید، یا تمنایی می آید، نه هیچ چیز دیگه، چون من فقط او را می بینم. اینه که خیرون نتیجه اون مستقیم هم دنیا را می پوشاند، هم آخرت را فرا می گیرد. فرمود و اولئک هم المفلحون. و اینها که با این منطق، با منطق الهی، از یه افق برتر به جامعه نگاه می کنن، نه از نگاه مستوی پایین، از اون بالا میبینن، کلان نگر، از منظر رضای الهی، ارتباط شایسته با حقوق اجتماعی و اقشار آسیب پذیر جامعه برخورد بر قرار میکنن. اولئک هم المفلحون، اینا به فلاح رسیدن، اینها جاودانان باقی موفق پایدار در آن سو که قد افلح المؤمنون. واژه فلاح را مفصل اونجا توضیح دادیم که بس شیرین و دلنشینه. این کلمه فقط به معنای رستگاری نیست، خیلی مفهوم تو این واژه مفلح و فلاح وجود دارد. و اونان که هم المفلحون. و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. و ما آتیتم من ربا، و آنچه را که شما میدهید، من ربا یعنی و ما آتیتم ربا، این من ربا بیان میکند اون جنس رو، بیانیه. اما هر ربا این که شما میدهید در مال مردمان، فلا یربو و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اون ربایی که شما میدید که به یه ربایی و رشدی در مال مردم برسید، فلا یربو عند الله، ربا در نزد خدا ندارد. یعنی چه؟ آیه پیچیدگی های لطیفی داره، اما خیلی روشنه. این که از میخوام بود لغت رو توجه کن. اولا استحضار دارید واژه ربا از ماده رب وح می آید. رب وح به معنای تپه، یعنی ارزون، زمینی که مرتفع شده اومده بالا. این چرا واژه ربا در مفهوم و بار اقتصادی اون همین است، یعنی رشد فزاینده اقتصادی. به این دلیل به ربا ربا گفته می شود، به همین مقوله زشت و پلشتی که می دانیم و می شناسیم، همینی که می دانیم از اعظم مصادیق ستیزگری با حضرت باری تعالی است که فأذنوا و حرب من الله، اعلام جنگ با خدا. قرآن می گوید اعلام جنگ با خدا، با تمام رزالت و پستی این مفهوم، به معنای رشد بیرویه است. یه کنسره، این یه لسومیست، یه رشد بیرویه، یه سلولیست، یه توده سلولی جمع میشه تو جامعه. این بحث اقتصادی ربا. الان این آیه شریف عزیزان در صدد آن نیست که سوره مبارکه بقره بحث ربا رو بگوید. یتخبطه الشیطان من المس، آن کسی که ربا میخورد مانند آن است که شیطان وجود او را به تصرف و مس در آورده است. و یمحق الله الربا و یرب صدقات، پایان ربا خاک نشستن و پایان صدقه الهی رشد. اینا نیست. الان این آیه شریف دو معنا دارد. یه معنای لطیفی ذهن را آماده میکنه برای اون مسائل بعدی. یه معنای دوم داره که این رو به کمک روایات فهمیده شده. البته مفسرین بسیاری هم این معنای دوم رو میگن. من به احترام در فرصت زمانی که دارم هر دو استفاده تفسیری رو خدمت بزرگواران و عزیزان تقدیم میکنم. فرمود زما آتیتو من ربن. ببینید بازم عرض میکنم محترم بارک عزیزان، دو چیز در میان عرب خیلی شایع بود. عمده اقتصاد جاهلیت عرب رو این دو تشکیل میداد. میتونیم بگیم سه چیز، یعنی مثلث اقتصاد جاهلیت عرب در زمان نزول قرآن رو این سه ضلع میچرخه. یکی بردهداری است، دوم تجارت شراب است، سوم معاملات از نوع ربوی است. یعنی این سه مقوله آفات اصلی و مسائل اصلی بود که خیلی درگیر میکرد اسلام را و پیامبر را. باید در مورد برده سیاست خاصش باشه، در مورد شراب و تحریم اون با این خمهای شرابی که به دبستان اون میشود باید فکری کرد. بالاخره محتسب خم شکست و منصر او، سن و به سن و بل جروح و قصاص، باید فکری برای این کرد به تعبیر جناب خواجه. و مسئله سوم مسئله ربا که اون چنان آلودن و فرو رفته در این بزرگان مکه قریش و با کمال نزخواهی باید بگوییم مساحت خود نبی مکرم هاشمیون، یعنی از بزرگان و لیدرهای اصلی ربا در میان جامعه عرب، عباس عموی پیامبر، از بزرگترین رباخارانه عرب و قریش و هاشمیون، اینطور فرو رفته است تو وجودشون. حالا میخواد این دین بیاد بگد این حرب با خداست، جنگ با خداست. خیلی مسئله است. در مورد شراب با اون وضعیتی که بالاخره که ان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی، برید خمریات عرب رو بخونید. الا حبی به سحنک فسبحینا فلا تبقی خمور الاندرینا، این معلقات سب، این هفت شعر اصلی شعرهای عرب که معروف بود قبل از اسلام، موضوع عمده اینا خمریه است، در شرابه. یزید علیه اللعنه از کسانی است که بیشترین خمریات رو گفته است بعد از اسلام. اونا قبل از اسلام گفتن؟ این بعد از اسلام گفت. شمیست و کرم قعرها برج و دنها و مشرقها ساقی و مغربها الفم. بیشرف جوری گفته است در مورد شراب که شراب خارترین روزگاران هم نمیتوانند این تو در مورد شراب شعر بگن. همین زاده معاویه پلید. التفات میفرمایید. حالا اسلام با شراب چگونه برخورد کرد میدانید. با همون چهار مرحله گام به گام، سیاست گام به گام اومد جلو و مرحله گفته شد تا آن که رسید به آیه 90 سوره مبارکه مائده، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این شراب رجس پلید پلشت عمل شیطانی است، قطعا به کنار بگذارید، اجتناب کنید. دیگه دستور قطعی اومد. در مورد ربا هم به نظر میاد این آیه زمینه سازی کرد تا آیات بعدی ربا بیاد دیگه ریشه رو بزند و حکم قطعی صادر بشه. و ما آتیتو من ربن لیربو و فی اموال الناس، این ربا و زیادی که شما میدید که بعد از اون طرف زیاد بگیرید، لیربو و فی اموال الناس، برید تو مال مردم، فلا یربو و عند الله، این به معنای رشد اقتصادی در نزد خداوند و با قبول الهی محسوب نمی شود. اینجا بیان تون نیست، هنوز داره ذهن را آماده می کند، به تعبیر ما بسترسازی می کند. ول کنید این رو، و ما آتیتو من زکات تریدون وجه الله، اما هنگامی که شما اراده می کنید رفتاری را که خدا می پسندد، پرداختاتون رو بر اساس پرداختی قرار می دید که زکات باشد. کلمه زکات، زکا یا زکی، تزکیتن و زکاتن، مستر باب تزکیه است. تزکیه و زکات هر دو مستر باب تفعله، هر دو این معنا رو دارد. اما اون شیوه پرداختی که موجب رشد شما و پاکی و طهارت شما می شود، فاولائک هم المضعفون، کسانی که به این روش عمل می کنند، اینها دارای اضعاف مضاعفند، خدا به اینها رشد می ده. یمحق الله الربا و یرب صدقات، خداوند روش میده و اون رو از بین میبرد. این ذهن رو آماده کرد. پس برابر این، با این نکته که عرض کردم، آیه زمین سازی کرد برای آمدن حکم چکشی محکم حرمت ربا در شرع مقدس اسلام و پیامت های اون، که اکبر الکبائر رو وقتی پیامبر مطرح میکنه دیگه در صدر اونها خودنمایی میکند این چهره کریم. اما استفاده دوم، دقت بفرمایید خوب بگم و مطلب روشن باشه، شما به کسی قرض میدهید، شما به کسی وام میدید، به تعبیر خودمون صرفا میدید و راه کار راه اندازی میدید و آقا راه کار مسلمانی راه بیفتد و هیچی در نظرتون نیست جز رضای خداوند. یعنی خدایا الان من موقعیتی دارم، این مال رو هم دارم، اعتماد کافی هم دارم، میدم و انشاءالله برمیاد. ما این کار تو قرآن نیومده، این کار دلیل قرآنی ندارد، اما دلیل روایی فراوان دارد. اونی که منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا، این نیست. اونی که تو قرآن میگه قرض، قرض یعنی چی؟ یعنی بریدن. اونی که باش میبرن میگن چی؟ مقراز. وقتی بریدی دیگه بر نمیگرده. او قرضی که قرآن میگه یعنی بده دیگه پس نگیر، چون به کی دادی؟ به خدا دادی. خدا کی بهت میده؟ هر وقت بخواد، فردای قیامت مضاعف میکند برای تو. قرض قرآن دادن و پس نگرفتن است. اما وام به تعبیر فارسی ما، قرض حسن که ما میگیم، این بله در ادله روایی فراوان و تأکید. همین که دوستان عزیزی که تو این کارن دیگه این حدیث رو خوب بلدن دیگه، مکتوبون علی باب الجنه، بر درب بهشت نوشته شده است که قرض ثمانیت و عشر، 18 برابر اجر دارد، مزد دارد، چنان. خیلی هم بجا. پس مال رو میدیم، هیچ توقعی جز رضای الهی نداریم، بعد مالمون برمیگرد، همونی که داریم میگیریم. این بسیار عالی، پسندیده، مؤثر. دو، مال را قرض میدهیم، اما مایلیم وقتی که دادیم همانی که رفت بر نگردد. از ضرب المثل ما مشهدی ها میگیم کاسه جایی رود که بازاید قده. کوچیکشو بدید بعد که بیاد بزرگتر بیاد دیگه، بالاخره نمیشه که. این تو ذهن این توقع هست، مال رو میدید، قرض رو میدید، اما دوست دارید که تو دلتون هست و مایلید که وقتی برمیگردانه یه فاستونی عالی، نمیدونم سیلکایی هم بگذارد رو اینو، نمیدونم حالا اگر سکه مناسب بود حبابش شکست، یه چند تا سکه هم بگذاره براتون مثلا. دوست میدارید یه چیز تو ذهنتون هست که بیاد بیشتر برای شما، یه چنین حالتی رو هم دوست دارید، اما هیچ صحبتی و سخنی نشده است. دو، سوم، نمیدید و متاسفانه می نشینید تمام چتکه هاش می زنید، ماشین حساب همه حساباشو می کنید، می گید اینطوره، رأسش اینطوره، تخصیتش اینطوره، ماهانش اینطوره، اگر بخوای برگردانی درصد ما هم فعلا اینه، با این شیوه قرضت میدیم که برگردانی. شد سه شکل. شکل اول مقبول، رضای الهی در اون، آثار و برکات اون مشخص، این قرض اول. دوم اینه که بدیم و زیاده بخواهیم بیاید برای ما بدون هیچ سخن و صحبت و شرط و بیعی، به تعبیر عرفی هیچ اشکال شرعی نداره، هیچ اشکالی نداره. شاید استحبابی هم داشته باشه برای گیرنده، یعنی منی که از شما وامی رو گرفتم الان که دارم برمیگردانم، اگر امکانش هست خوب من یه تشکری از شما بکنم، یعنی این رو یه جوری با یه محبتی جبران کنم برای شما. اما این مثل قسم اول نیست، یعنی وقتی این توقع میاد از اون یریدون وجه الله چی میشه؟ کم میشه، قهرن کم میشه این دو، اما اشکالی در این وارد نمیشه. اما سومی که قرض رفت و بالاخره مسائل بعدی پیش آمد، دیگه عین محض ربا، عین محض ربا. این آیه شریفه دومی رو میگیرد اگر سومی رو نگیرد، یعنی این آیه شریفه یا ناظر به سومی است با یه لحن ملایمی یا به دومی، حالا با نگاه دوم. و ما آتیت و من ربن لیرب و فی اموال الناس، وقتی چیزی میدید به مردم که بعد از اون طرف یه رشدی برای شما بیاد و یه چیز فزونتری بگیرید. لذا در تفسیر آیه داریم گاهی از مصادیق آنچه خدا در اینجا میگوید اینه که انسان به یه کسی هدیه میده چون میدونه این آدمیست که اگر بهش یه خودکار هدیه بدی او به تو یه درجن خودکار میده، مثلا فرض اگر به اون نمیده فلان چیز رو بدی او چنین میکند. گاهی تو روایت اینو داریم. و ما آتیتو من ربن لیربو و فی اموال ناس، اگر میدید که بعد یه رشد مالی و اقتصادی از مردم بگیرید، فلا یربو و اندالله، بدونید از اون رشد و از اون اجر الهیتون چی میشه؟ کاسته میشه. شما اینجا دیگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. شما بدید و از خداوند بگیرید، خیلی فرق میکنه. خداوند وقتی که میدهد اجر الهی غیر ممنون است، اجر الهی کریم است، اجر الهی جور دیگری است. فرمود فلا یرب و عند الله و ما آتیت من زکات تریدون وجه الله فعلاه که هم المضعفون. اما اونی که میدید با اون شیوهی که خداوند دوست میدارد تزکیه وجودتون، مالتون و اراده رضای الهی میکنید، این قطعا بدونید مضعفونه. کدومی که از دوستان است که تجربه نکرده باشید تو زندگیتون این رو؟ کدوم بونه که اینو تجربه نکردید؟ واقعا که اگر از سر صدق و واقعا رضای الهی و اخلاص، بارها من گفتم عزیزان اینو به دوستان جوانم که خیلی حالا تو این وادی ها بالاخره گام بر میدارن، هیچی مثل اخلاص نمیتواند جوهر و کیمیایی باشد که مثل وجود انسان رو طلا کند. گفت که بالاخره اون ماجرا رو نقل میکنن، اومدند و حالا حکایت هستم و خب ایرادی نداره برای تقریب به ذهن و تنبع ذهنی، اومدن به این آهوها و برگشتن پیش بقیه آهوها، بهشون گفتن ای شما چه بوی خاصی میدید، چرا شما اصلا عطر دارید؟ گفتن بله ما حالا یه چیزی داریم، نافه آهوی ختم که شنیدید. گفتن چه اتفاق؟ گفتن ما یه کسی دیدیم، یه تنهای غریبی دیدیم، رفتیم اونجا دورش رو گرفتیم، برمون دلش سوخت، دلمون سوخت، نشستیم کنارش دلداریش دادیم، این او هم دستی رو سر ما کشید، این اتفاق افتاد، ما معطل شدیم. اینا هم دویدن، این آقای دیگه هم رفتن دور حضرت آدم رو گرفتن که تنها نشسته بود، بالاخره غریب و تنها بود، دورش گرفتن براش عزاداری، به تعبیر ما همدلی کردن. آدم هم دستی بر سر اینا کشید، اینا برگشتن اصلا معطل نشدن. بعد اونای دیگه گفتن ای شما هم رفتین؟ گفتن بله ما هم رفتیم، اما عطری نیومد. عجیب عزیزان، این اخلاص عجیب است. قلم را، قدم را. من اینو به عنوان یه رشته کاری خودم میگم، وقتی باز میکنید بعض از تألیفات رو که نمیخونید، همشون بزرگوار و حقوقشون به گردن اسلام. خداوند همه ی عالمان، فقیهان، مؤلفان، مصنفان، شهیدان، امام شهیدان و تمام حقداران ما را بر خان گسترده حضرت ابی عبدالله میهمان بگرداند. اما بعض از تألیفات رو که باز میکنید ارتباط دیگه باش برقرار میکنید، یعنی مشخص میشه قلم که اومده رو کاغذ نه لغزیده جز لله تبارک و تعالی، بر تارک علم میدرخشد. چنین اثری، چنین کلامی، چنین بیانی، چنین مالی، چه برکاتی. فرمود و ما آتیت من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اینه که خداوند پایدارش میکند، رشدش میدهد و چنین و چنان. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. حوادث عجیبی رو خدا در وجود و زندگی انسان یک به یک باگو میکند و رقم میزند، که قصه غریبی دارد انشاءالله فردا محضر مبارک دوستان عزیز. آیه بعدی رو بازگو خواهیم کرد.